غلط دورفشانی کردیم.
کاکا همه این مشکلات از پیریست، از خاطرم این پیر. شما بهتر است که آهسته آهسته تکای کنید. کاکا نظرم ما چی کار داریم؟ تو نگوین کاکا نظرم از سرمایه های ماست.
من نیستم، من سرمایه نیستم، من دارایی نیستم، همین گرزه مال چند میارزم؟
نه کاکا جان، شما هم سرمایه هستم، قار نشمیم. من خواهش میکنم دکان اعضا فروشی خود بسته کنیم. این چه خواه رادیوست
بلا دختر هستی اشگاه
کنم. شما پیر شدین دیگه، کس نمیخره ای اعضا و جواره شما را.
سلام به شما، امید که خوب باشین. مهمتر سرمایه زندگی. اگر از کسی بپرسین اولین چیزی که در ذهن انسان خطور میکنه ممکن بگوین که مهمترین سرمایه زندگی پول است و موقعیت است و شاید یک چیز دیگر بگوین، ولی در اصل مهمترین سرمایه زندگی ما یا مهمترین سرمایه زندگی که برای تمام انسان هاست و ممکن قدرش نفهمیم جوانی است. گوهر نایابی از جوانی که هرگز دیگه وقتی که از دست دادیم دیگه بر ما بر نمیگرده، دیگه به دستش نمیاریم. و سلامتی است، زمانی که ما سلامتی نداشته باشیم، اگر هر قدر سرمایه مادی داشته باشیم، هر قدر پولدار باشیم، سرمایه دار باشیم، سلامتی ما خوب نباشه بیفایده است. بزرگترین سرمایه سلامتی است، جوانی است و همچنان دانش و آگاهی است. دانش و آگاهی هم سرمایه است که هرگز نه کسی میتونه او را از ما دزدی بکنه، نه کسی میتونه او را از پیش ما بگیره و نه از بین میره. اگر ما آگاهی داشته باشیم، دانش داشته باشیم در مورد سلامتی و جوانی خود ما، خود ما را از خود ما را محافظت بکنیم، خود ما را سلامتی ما را وقایع بکنیم که تا که ما دچار مریضی نشویم، قدر جوانی خود را بدانیم، قدر سلامتی خود را بدانیم، این برمیگرده به دانش و آگاهی. اگر ما دانش و آگاهی داشتیم، قدر سلامتی، قدر بزرگترین سرمایه های زندگی خود را میفهمیم که همان سلامتی، جوانی و دانش و فهم است. به نظر من بزرگترین سرمایه زندگیم سلامتیم بوده، جوانیم بوده و دانش و فهمم بوده.
کجی کاغذهایی تو بالا و پایین که در رایستی اولو کتف
اینا پیامکاست که کجان میخواستم بخانم.
خب
ولی وقت نداریم، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق شهر کابل. اینا پیامکای شنونده عزیز است که ابراز همدردی داشتم به خاطر حادثه بندر عباس با مردم خوب ایران. انشالله سبا میخوانم پیامکای
شما. سبا پیامکای شما میخوانی؟
بله حتما حتما حتما.
خیلی گپ ما میگه خلاص هست دیگه،
بله
خیلی برم دیگه.
شما هم دیگه میتونین آهسته آهسته تشریف دارم.
بچه امسکو یکان گپ زدیم بدل نگیری یک
وقت. بدل نگیرم. دوستان عزیز، بعد از دعا و مناجات باز در کنارتان خواهیم بود در دقایق پایانی روی موج جوانی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشه دوستان عزیز، تا عباداتتان در آخرین دقایق برنامه روی موج جوانی و آخرین گپ و گفت ما را تنها نگذارید. هم در کنارتون بودیم و سرمایه با شما صحبت کردیم. دلمان میخواهه که در روزهای آینده با پیامک‌های خوبتون ما را همراهی بفرمایید. 0794-71-74 شماره پیامگیر ماست که با واتساپ وصل است و پیام‌های صوتی و متنی‌تونه به دست ما میرسانه. دوستان عزیز، سپاسگزاریم از شما. شاد و سرمند باشین و تا فردا و سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتون. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
اعلام عزای عمومی در ایران. آمادگی افغانستان و ازبکستان برای گسترش مبادلات تجاری و اعلام تاریخ کنکور افغانستان. آزمون 1404 هم بدون حضور دختران برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراهی بفرمایید. به دنبال حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی، دولت جمهوری اسلامی ایران فردا دوشنبه را در سراسر این کشور عزای عمومی اعلام کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، امروز یک شنبه گفت دولت فردا دوشنبه را در سراسر ایران عزای عمومی اعلام کرده است و ضمن ابراز با خانواده‌های داغدار از پیگیری ویژه حادثه و سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به بندر عباس خبر داد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، ظهر یک شنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و مدیریت میدانی ابعاد مختلف این حادثه وارد بندر عباس مرکز ولایت هرمزگان شد. پزشکیان با حضور در یکی از شفاخانه‌های بندر عباس از مصدومان حادثه بندر شهید رجایی عیادت کرد. وی ضمن حضور بر بالین تعدادی از مجروحان از آخرین وضعیت درمانی آنان آگاه شد و با خانواده‌های آسیب دیدگان دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور همچنین با حضور در بخش‌های مختلف این شفاخانه از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی کادر درمان قدردانی کرد و نقش دکتران، پرستاران و کارکنان درمانی را در مدیریت حادثه مهم خواند. پزشکیان در جلسه فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران ولایت هرمزگان که با حضور وزیران و مسئولان مربوطه برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد تا ضمن استماع گزارش‌های میدانی دستورات لازم را برای تسریع در رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان، جبران خسارت‌ها و بازگرداندن شرایط عادی به بندر شهید رجایی را صادر کند. گفتنیست انفجار بزرگ حدود ساعت 12 روز شنبه در بندر شهید رجایی در جنوب ایران به وقوع پیوست که هنوز علت آن مشخص نشده است. شدت وقوع انفجار بوده که موجب تخریب برخی از ساختمان‌ها و موتورها در نزدیکی محل حادثه شد. اسکندر مومنی، وزیر داخلی ایران و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلام ایران، از نخستین ساعت وقوع این حادثه به نمایندگی از رئیس جمهور در محل حاضر شدند. حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلام ایران، متاسفانه 28 نفر در این حادثه جان باختند و 190 نفر مجروح نیز هنوز در شفاخانه ها بستری هستند که از این تعداد 20 نفر در بخش های مراقبت های ویژه هستند. لشکر فاطمیون در پی حادثه بندر گمرک شهید رجایی باختن و مجروحیت تعدادی از ایران، انتشار بیانیه این فاجعه را تسلیت گفت. تسلیت لشکر فاطمیون آمده است حادثه بندر گمرک شهید رجایی و مجروحیت شماری از مردم شریف جان جامید اندوهی سنگین مرد نشد. لشکر سرافراز فامیون که همواره خود را در کنار ملت مقاوم ایران دیده، مصیبت دردناک را به و وزیر خارجه ازبکستان دو طرف بر آمادگی تجارت و کارهای مشترک و تسهیلات ترانزیتی و تجاری تاکید کردند. حافظ ضیاءالحق تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان امروز یکشنبه با بختیار وزیر جمهوری ازبکستان صحبت کرد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه امروز با وزیر خارجه جمهوری ازبکستان بختیار سیدوف صحبت تلفنی نمود. به گفته حافظ ضیاءالحق تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این تماس وزرای امور خارجه هر دو کشور روی تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه چند جانبه و گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی به ویژه پروژه خط آهن افغان ترانس و برگزاری نشست سه جانبی افغانستان، ازبکستان، پاکستان در سطح وزرای امور خارجه سه کشور صحبت و تبادل نظر نمودند. اضافه نمود که آقای سیدوف ضمن اظهار خرسندی از روابط موجوده کشورش با افغانستان اظهار داشت که صادرات افغانستان و ازبکستان در 4 ماه نخست سال 2025 3 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و وی وعده داد که در زمینه ایجاد سهولت‌های تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور به ویژه صدور ویزا برای اتباعی افغانستان سهولت‌های بیشتر ایجاد گردد.
در این تماس تلفنی وزرای جای هر دو کشور روی تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه و چند جانبه، گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی و بخصوص پروژه خط آهن افغان ترانس و برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، ازبکستان، پاکستان در سطح وزرای امور خارجه سه کشور صحبت و تبادل نظر نمودند. آقای سایدوف ضمن تاکید و اظهار خرسندی از روابط موجود کشورش با امارت اسلامی افغانستان اظهار داشتند که صادرات افغانستان به ازبکستان در جریان 4 ماه نخست سال 2025 3 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و وعده نمودند که در زمینه ایجاد سهولت های تجارتی و ترانزیتی میان هر دو کشور و به ویژه صدور ویزا برای اتباع افغانستان سهولت های بیشتر ایجاد کردند.
همچنان در این تماس مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان گفت که افغانستان آمادگی کامل برای تطبیق پروژه های کلان اقتصادی مانند پروژه ترانس افغان و تقویت هرچه بیشتر همکاری های سیاسی، تجارتی و ترانزیتی با جمهوری ازبکستان دارد و باید از فرصت های به وجود آمده منطقه در راستای منافع دو کشور استفاده گردد. در پایان هر دو طرف بر تداوم همچو گفتگوها تاکید داشتند و اعلام نمودند که در خصوص تاریخ و مکان دقیق برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، ازبکستان، پاکستان در سطح وزرای امور خارجه سه کشور از طریق کانال دیپلماتیک هماهنگی صورت گیرد. گفتنی است که با حوالات در افغانستان روی کار آمدن حکومت طالبان روابط دو کشور افغانستان و ازبکستان دوستانه بوده و توافقات در زمینه‌های مختلف بین دو کشور به وجود آمده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در حالی از آغاز برگزاری امتحان کانکور سال 1404 خورشیدی در هفتم جوزا خبر داد که امسال هم دختران افغانستان سهمی در آزمون ورود به دانشگاه ندارند. عبدالباقی حقانی امروز یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد امتحان کانکور سال 1404 خورشیدی که در 5 مرحله تنظیم شده است روز هفتم جوزا آغاز می شود و تا 20 سرطان ادامه خواهد یافت. رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان افزود برای برگزاری امتحان کانکور امسال آمادگی های خوبی اتخاذ و بر اساس نصاب موجود وزارت معارف سوالات جدید و معیاری به زبانهای پشتو، دری، عربی و انگلیسی تهیه شده است. گفتنی است که بر اساس جزئیاتی که در اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده است، مرحله اول امتحان کنکور امسال در روزهای 7، 8 و 9 جوزا و مرحله دوم آن در روزهای 28، 29 و 30 همان ماه برگزار می شود. گفته شده است که کنکور در مرحله سوم در ولایات تخار، جوزجان، بادغیس، قندوز، سرپل، هرات، بلخ، فاریاب، سمنگان و بدخشان و مرحله چهارم در کابل برگزار خواهد شد. مرحله پنجم که در 20 سرطان در ولایت کابل برگزار می شود، ویژه امتحان مدارس دینی اختصاصی 14 پاس، غیر حاضران ولایات، فارغان خارج مرزی و دانشکده های شبانه است. عبدالباقی حقانی ظرفیت جذب در دانشگاه ها را 76400 و ظرفیت جذب در مؤسسات نیمه عالی را 33500 نفر اعلام کرد. آزمون کنکور افغانستان امسال نیز مانند دو سال گذشته بدون حضور دانش آموزان دختر برگزار خواهد شد. حکومت طالبان در اعلامیه کودتای 7 ثور و هجوم کمونیستان به حریم مقدس افغانستان را محکوم کرد و 8 ثور را روز تاریخی آزادی و افتخار کشور خواند. در این اعلامی آمده است از این روزها در حال یاد بود می شود که امارات اسلامی به هدف خود که برای اعاده استقلال، ایجاد وحدت و اتفاق، از بین بردن هرج و مرج و نفاذ نظام شرعی تأسیس شده بود نایل آمده است. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان کودتای 7 ثور را هجوم ارتش سرب افغانستان را محکوم و 8 ثور را روز آزادی خواند. حکومت طالبان در اعلامیه کودتای 7 ثور و هجوم کمونیست‌ها به حریم مقدس افغانستان را محکوم کرد و 8 ثور را روز تاریخی آزادی و افتخار کشور خواند. در این اعلامیه آمده است از این روزها در حال یادبود می شود که امارت اسلامی به هدف خود که برای اعاده استقلال، ایجاد وحدت و اتفاق، از بند بردن هرج و مرج و نفاذ نظام شرعی تأسیس شده بود نامده است. اکنون زمان آن است که از نظام شرعی شدیداً حفاظت شود و برای دوام و قوام افغانستان باثبات و دارای نظام اسلامی همه افغانها یک مشت واحد و متعهد باشند. در 7 ثور 1357 خورشیدی کمونیست‌ها علیه حکومت وقت کودتای نظامی کردند که زمینه‌ساز تجاوز شوروی سابق به حریم کشور شد. این تجاوز در نتیجه مبارزات 14 ساله افغان‌ها در 8 ثور سال 1371 پایان یافت و آزادی افغانستان تحقق پیدا کرد. فکوری بهشتی، یک تن از مجاهدین دوران جهاد و نماینده پیشین مردم در مجلس، عامل تمام بدبختی ها و سرگردانی های مردم افغانستان را به کودتای 7 ثور گره زده می گوید.
امروز 7 ثور است مطابق با روز سیاه کودتای 7 ثور که توسط کمونیست‌ها به وجود آمد و در یک جمله که 46-47 سالی که بعد از کودتا نگذره حوادثی که های هم در افغانستان به وجود آمد، عامل اصلیشون کودتای 7 ثور است و حمایت شوروی سابق به وجود آمد و بدبختی و مشکلاتی که من رنج و مشکلاتی مردم افغانستان دید، یک میلیون شهید و میلیون ها اسیر و مجروح و همینطور میلیون ها مهاجر داریم افغانستان. متاسفانه اتباعشان در 87 کشور مهاجر است. علت اساسی بدبختی ها همون روزی 7 ثور سال 1357 است که ما شاهدش بودیم.
در این جهاد مقدس مردم افغانستان 2 میلیون شهید و زخمی، 5 میلیون مهاجر و ویرانی کشور را متقبل گردیدند تا دشمن شکست خورد و راه فرار را در پیش گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اعلام عزای عمومی در ایران. آمادگی افغانستان و ازبکستان برای گسترش مبادلات تجاری و اعلام تاریخ کنکور افغانستان. آزمون 1404 هم بدون حضور دختران برگزار می شود. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. یک مقام ارشد آمریکایی دور سوم مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در مسقط را مثبت و سازنده توصیف کرد. این مقام آمریکایی گفت دور سوم مذاکرات در مسقط مثبت و سازنده بود و بیش از 4 ساعت به طول انجامید. و اینکه نامش بیان نشد است افزود هنوز اقدامات زیادی باید انجام شود، اما پیشرفت بیشتری در دستیابی به توافق حاصل شده است. این مقام دولت دونالد ترامپ اضافه کرد ما توافق کردیم که به زودی در اروپا دیدار کنیم و از شرکای عمانی خود برای تسهیل این مذاکرات قدردانی میکنیم. این موضوع را همکارم حسن زاده با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده که به اتفاق میشنویم.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. مطلع هستید که سومین دور مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران و همچنین اولین نشست کارشناسی مذاکرات روز گذشته در مسقط برگزار شد. خواستم به طور کل تحلیل و ارزیابی شما را از روند مذاکرات و خصوصا بحث کارشناسی شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در جریان هستش، بر اساس همون شروط و حال اصولی که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده، یعنی مذاکرات به صورت غیر مستقیم برگزار میشه و عمان هم به حال میانجیگری این مذاکرات رو بر عهده داره. اون چیزی که در دور جدید مذاکرات در دور سوم قابل توجه بود، ارتقای سطح مذاکرات از دو جانبه بین نماینده ایران و نماینده آمریکا به سطح کارشناسی هستش. ورود مذاکرات به این عرصه و بررسی شدن جوانه به این مذاکرات، حالا چه در حوزه مسئله بحث تحریم ها و مسئله هستی، نشونگر این هستش که مذاکرات در یک مسیر پیشرفتی در حال حرکت هستش. اما به هر حال این که بخوایم یک نتیجه گیری داشته باشیم که مذاکرات آیا به نتیجه ختم خواهد شد یا در جای متوقف خواهد شد، فعلا زود هستش. اما به هر حال میشه گفتش که ورود به عرصه کارشناسی خودش یک نوع روند مثبتی رو نشون میده. اون چیزی که از طرف مقامات دو طرف مطرح شده، این از طرف آقای عراقچی هم مطرح شده، این هستش که شرایط با توجه به اینکه مذاکرات وارد عرصه فنی شده و بحث کارشناسی در اون مطرح هست، قطعا بسیار سخت‌تر و فشرده‌تر از مذاکرات قبلی هست. چه مذاکرات قبلی دور اول دوم بیشتر جنبه طرح مباحثی بوده که مورد نظر طرفین بوده و بررسی های کارشناسی و ریز شدن در جزئیات میشه گفت بخش اصلی و بخش سختی هستش که در پیش رو قرار داره. طرف آمریکایی هم با یک نگاه مثبتی به مذاکرات نگاه کرده و بیان کرده که به هر حال مذاکرات در یک روند مثبتی در جریان هست. اون چیزی که در کلیت هستش اینه که طرفین بر ادامه مذاکرات تاکید دارن و به دنبال این هستن که این مذاکرات برای دوره های بعدی هم استمرار بشن که برای شنبه آینده دور جدید گفتگوها مطرح شدش. اما نکته قابل توجه این هستش که به هر حال ما در همزمان با این مذاکرات مشاهده هستیم. از یک طرف طرف ایرانی بر اساس اون چارچوب و اصول اصلی خودش بر ادامه مذاکرات تاکید داره، یعنی همونطوری که آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کردن، مذاکرات صرفا بر مسئله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها هست و جفت‌سازی‌هایی که در رابطه بررسی مسائل موشکی و پهپادی و منطقه‌ای مطرح شده صرفا گمانه‌زنی‌ها و جفت‌سازی‌های رسانه‌ای هستش و تهران همون مسئله‌ای که از پیش تعیین کرده رو داره ادامه میده. در نقطه مقابل مشاهد هستیم که آمریکایی‌ها همچنان برخی از توهمات و تصورات قدیمی رو در ذهن خودشون دارن و شاهد هستیم که در آستانه مذاکرات برخی تحرکات برای فضاسازی های تبلیغاتی و به نوعی اعمال فشار علیه ایران رو داریم که اعمال تحریم های جدیدی که مطرح شد، برخی مواضع مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا که ادعا کرده بود ایران حق غنی سازی نداره و باید اورانیوم غنی شده را از کشورهای دیگه وارد بکنه، اینو رفتارها نشون میده که کشور آمریکایی‌ها همچنان برخی از توهمات گذشته رو دارن و سعی میکنن از سیاست فشار و مذاکره استفاده بکنن، اما در مجموع اون چیزی که در اتاق مذاکرات جریان داره و روند مذاکرات با دیگری عمان مشاهده میشه این هستش که آمریکایی‌ها هم به این نتیجه رسیدن که سیاست فشار و تهدید جوابگو نیستش و میشه گفت یک نوع تفاوتی رو ما در پشت میز مذاکره با رفتارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی آمریکایی‌ها شاهد هستیم. اما در مجموع میشه گفت با توجه به رفتارهایی که آمریکایی‌ها از گذشته داشتن، ایران همچنان با یک نگاه بی‌اعتمادی به مذاکرات داره نگاه میکنه و نه به نتیجه مذاکرات نه چندان خوشبین هستش و نه چندان بدبین هستش و سعی میکنه که در پای میز مذاکره اون اهداف و خواسته های خودش رو محقق بکنه.
جناب غفوری، قسمی که شما هم اشاره کردید بحث تحریم های جدیدی که اخیراً یعنی سه‌شنبه هفته قبل از وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با توجه به روند مذاکرات ایران و آمریکا که هر دو طرف از آن به سودمند و رو به جلو بودن مذاکرات دارن، هدف از این تحریم ها چی هست و آیا این تناقض در رفتار و گفتار آمریکا محسوب نمیشه؟
ببینید، اون چیزی که ما در سیاست آمریکایی‌ها شاهد هستیم چند محور هست. اولا اینکه در داخل هسته تصمیم گیری آمریکایی ها ما شاهد نوعی شکاف و اختلاف هستیم، یعنی برخی جریان ها برخی افراد در داخل ساختار آمریکا همچنان اون تصورات و خیال های فشار حد اکثری و گزینه های دیگر دارن، چون که ترامپ هم ما شاهد هستیم بازی دوگانه مذاکره و گزینه نظامی رو همچنان نگه داشته و بازی چماق و مذاکره داره ادامه میده. میشه گفت بخشی از این سیاست تحریم ها برگرفته از همون شکاف درونی آمریکا هستش و اینکه بخشی از جریان حاکم بر آمریکا سیاست مذاکره رو توصیه میکنه و بخشی هم سیاست فشار رو داره و همچنان اون توهمات و تصورات گذشته است و میشه گفت برگرفته از اون ساختار داخلی آمریکا. بخش دیگه این هستش که به هر حال آمریکایی ها یک عادت همیشگی دارن و اون که تصورشون این هستش که با سیاست فشار و تهدید میتونن اهداف و خواسته های خودشون رو پیش ببرن، چون که شاهد هستیم که ترامپ از یک طرف در قبال روسیه ادعای مسئله مذاکره رو مطرح میکنه، از طرف دیگه دیروز عنوان میکنه که اگر روسیه بخواد عملکردش در اوکراین ادامه بده با تحریم های بیشتر آمریکایی ها مواجه خواهد شد. میشه گفت یک نوع تصور ذهنی قدیمی در ساختار آمریکا حاکم هستش که اونها همچنان بر همون پاشنه قدیمی بدون بروزرسانی شدن و پذیرش این واقعیت که جهان دیگه پذیرنده سیاست های یک جانبه آمریکا نیستش و همون سیاست ها ادامه میدن و میشه با مسئله تحریم های جدید هم در این چارچوب قابل توجه هستش. به نوعی ترامپ میخواد چنان نشون بده که اگر مذاکره داره انجام میشه تحت فشار و قدرت آمریکا هستش و به نوعی میخواد این قدرت ظاهری و ادعایی خودش رو در عرصه داخلی آمریکا برای بهبود وضعیت افکار عمومی خودش میخواد خرج بکنه، با توجه اینکه شاهد هستیم در نظرسنجی عنوان شده که میزان محبوبیت ترامپ هم به شدت کاهش پیدا کرده. میشه گفت بخشی از این رفتارها برای خرج کردن در عرصه داخلی بود. یک نکته مهم هم باید در سیاست آمریکایی در نظر داشت، مجموع تحرکاتی که آمریکایی در عرصه جهانی دارن انجام میدن، بحث تعرفه‌ها، بحث تحریم‌ها و تهدیداتی که مطرح می‌کنن، بخشی از اون هم برگرفته از سیاست کلان آمریکا در عرصه جهانی یعنی مقابله با چین هستش، یعنی آمریکایی‌ها مجموعی از پازل رو دارن چینش می‌کنن برای اینکه تشدید فشار داشته باشن بر چین به ویژه در حوزه اقتصادی، که بخشی از اون هم به هر حال مسئله تامین انرژی هست، بخشش تعرفه‌ها هستش و به نوعی ترسوندن جهان از ارتباط با چین هستش که میشه گفت تحریم‌های جدیدی که علیه ایران اعمال شده هم بخشی از اون رو میشه برگرفته از سیاست جهانی آمریکا، دونست که محوریت اون رو هم مقابله با چین تشکیل میده.
جناب غفوری، اروپا، چین و روسیه چه نقشی را در پیش نتیجه رسیدن مذاکرات ایفا کردن و یا اینکه میتونن ایفا بکنند؟
این اون چیزی که ما در این تحولات شاهد هستیم، از یک طرف فقط چین و روسیه همواره تلاش کردن تا در کنار اینکه بر اصل مذاکره و گفتگو تاکید دارن، یک نوع رویکرد واقع بینانه هم این داشتن. موازی که مقامات روسیه در سفر آقای عراقچی به روسیه داشتن مبنی بر حقانیت ایران بر داشتن غنی‌سازی و حقوق هسته‌ای بر اساس NPT و قوانین بین المللی و محکوم کردن تحریم ها و نیز موازی که چینی ها داشتن در سفر اخیر آقای عراقچی که هم تحریم ها رو محکوم کردن هم بر لزوم توجه به خواسته ها و حقوق ایران در مذاکرات تاکید داشتن. اینها نشون میده که به هر حال چین و روسیه با یک نوع نگاه واقع بینانه به مسئله مذاکرات و حقوق حفظ ایران نگاه میکنن، اما اروپایی ها به هر حال نگاه اونها بیشتر یک نگاه انفعالی هست، چون که آقای عراقچی هم در موازی تاکید کرده بودن که اروپایی ها بیشتر نقش یک بازیگر رو در قبال این تحولات داشتن و عملا یا در کنار آمریکایی ها نقش مخرب رو ایفا کردن یا عملا از حضور در روند مذاکرات به یک نوع رفتار صحیح و عادلانه عملا خودداری کردن، چون که آقای عراقچی هم تاکید داشتن که اگر اروپایی ها بخواهند نقش انفعالی خودشون رو داشته باشن در مذاکرات عمان هم بهتره که گوشه نشسته باشن و فقط به روند نگاه بکنن، مگر اینکه بخوان یک نوع تغییر رفتاری در عملکرد کشورهای اروپایی صورت گرفته باشه و بر اساس یک دیدگاه اصولی و مذاکراتی بخوان وارد عرصه مذاکره و گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای و مباحث به حال مطرح شده داشته باشن.
جناب استاد در پایان بفرمایید با تمام این فراز و فرودها و بیمها و امیدها پیش بینی شما از افق مذاکرات چیه؟
ببینید اون چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که در یک سوی معادله جمهوری اسلامی ایرانی قرار داره که نشون داده که حاضر نیستش که از حقوق هسته‌ای خودش بر اساس NPT و قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل کوتاه بیاد و در کنار اون هم به هر حال زیاده‌خواهی‌های مثل مسائل موشکی و احوالی و منطقه‌ای هم باید حسی مذاکرات نخواهد داشت. اون چیزی که حتی مسلم طرف ایرانی هستش اجرا شدن تعهدات طرف‌های غربی مبنی بر لغو تحریم‌ها هست، یعنی اون چیزی که در چارچوب این مذاکرات باید مورد توجه قرار بگیره نه مذاکره برای اینکه بخواد یک توافق صورت بگیره چه در مسئله حساس، بلکه مسئله تعهد پذیر شدن کشورهای غربی در قبال مسائلی هستش که در برجام متحد بودن و هیچ‌کدوم از اونها رو انجام ندادن. جمهوری اسلامی ایران در برجام میشه گفت اون تعهدات خودش رو انجام داد و اگر هم برخی از اونها رو تعلیق کرده بر اساس واکنشی بوده که در قبال بی‌تعهدی‌های طرف‌های غربی و خروج آمریکا از برجام انجام داشته، این هم جزء اصول و بندهای برجام بوده که ایران حق انجام این کار رو داشته. در نقطه مقابل هم به هر حال آمریکایی رو ما داریم که تا به امروز هیچ تعهدی رو اجرا نکرده، میز مذاکره بیشتر براش خرید زمان برای خرابکاری و رفتارهای مخرب بوده و در نهایت هر زمان هم که منافعشون محقق نشده نتونستن زیاده خواهی های خوش رو تحمیل کنن به زیر میز زن، چون که ما در دولت 13 شاهد هستیم که مذاکرات بین ایران و طرفهای غربی به خوبی پیش رفت ولی هر زمان که داشت به نتیجه میرسید و غربی ها مجبور بودن که تعهداتی رو بپذیرن عملا زیر میز دادن و اجازه ندادن که به نتیجه امروز هم به حال ما با همون نگاه بدبینانه به رفتار آمریکایی ها نگاه میکنیم. اگر بخوایم چشم‌اندازی داشته باشیم میشه گفت اون این سرنوشت مذاکرات هستش رفتار آمریکایی و غربی هستش. به حال جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق خودش از یک سری حقوق و قوانین برخوردار هستش و میشه گفت تا به امروز هم نشون داده که به همه اصول پایبند بوده. امروز اون طرف غربی هستش که باید صاف بکنه برای رسیدن به یک و اون هم صاف هستش برداشتن تمام تحریم ها میتونه گام اولیه باشه برای نشون دادن صداقت طرف های غربی که تا به امروز آمریکایی‌ها نشون دادن که همچین روند و کار صادقانه ندارن و میشه گفتش که همواره باید منتظر رفتارهای غیر اصولی و غیر دیپلماتیک اون باجخواهی های بیشتر باشه.
تحلیل قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار بود درباره گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. نمایندگی تجاری روسیه در ازبکستان اعلام کرد که متخصصان این دو کشور خطاهن ترانس افغان را طراحی خواهند کرد. قرار است این خطاهن کوتاه‌ترین کوریدور ترانزیتی جدید بین آسیای جنوب شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع چین و اروپا باشد. همکارم سلطانی از کابل گزارش می دهد.
پروژه افغان ترانس گام مهم در مسیر توسعه افغانستان. دفتر مطبوعاتی نمایندگی تجاری روسیه در ازبکستان اعلام کرده که متخصصان این دو کشور خط آهن افغان ترانس را طراحی خواهند کرده. گفته شده که متخصصان روسیه و ازبکستان کوتاه‌ترین دهلیز ترانزیتی جدید را بین آسیای جنوب شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع چین و اروپا طرح خواهند کرده. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی نمایندگی تجاری روسیه در ازبکستان آمده است ازبکستان و روسیه به طور مشترک خط آهن افغان ترانس را طراحی خواهند کرد. مسیرهای مربوط به سرزمین‌های افغانستان بخشی از راه آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور خواهند بود که کریدورهای ترانزیتی جدیدی ایجاد کرده و بازارهای آسیای جنوب شرقی را با کشورهای مستقل مشترک المنافع چین و اروپا متصل می‌کند. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
پروژه افغان ترانس نه تنها در خصوص پایین آمدن قیمت اموال در افغانستان تأثیر دارد، بلکه در خصوص تجارت و اقتصاد و شکوفایی اقتصادی و صادراتی افغانستان نقش اساسی دارد.
در آخرین مورد افغانستان و ازبکستان برای آغاز مطالعات امکانسنجی پروژه افغان ترانس به توافق رسیدند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که معین راه آهن این وزارت در سفر خود به ازبکستان این توافقنامه را با رئیس اداره راه آهن این کشور امضا کرده است و در جریان این توافقنامه گفته که پروژه افغان ترانس در اولویت برنامه‌های اقتصادی حکومت طالبان قرار دارد و حکومت طالبان از بهر همکاری در اجرای این پروژه کاملا آماده است.
The Afghan Trans project, the Mkansanji feasibility study, the pile out, the Mazar Sharif, Herat, Uspune Patle, the Sarai of Design, Charo, Pamukhtawurulu, Ham, Mafakawush.
پروژه افغان ترانس ازبکستان را از طریق خط آهن افغانستان و پاکستان وصل می کند. چند ماه پیش تخمین زدند که پروژه راه آهن افغان ترانس تا پایان سال 2027 میلادی تکمیل خواهد شد. از طریق افغانستان خط آهن افغان ترانس 573 کیلومتر طول دارد و هزینه آن بالغ بر 4.8 میلیارد دلار آمریکایی برآورد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده پایان این بخش کنم. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینی یاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزم زید نمایه و از نیستان آیا آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه مارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
Thank you. عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اون نانی که معلوم نیست از چرایی به دست آوردی، یا گمان کردی که تو نان میخوری زهر ما رو کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان نان ده برکند. این خیال میکنی بعد معتاد شدی، نمیفهمی چی داری میخوری، ما رو عقرب داری میخوری. این سخنهای چه ما رو کجدمت، ما رو عقرب داره از دهنت بیرون میاد، فرشته بیرون نمیاد. چون که پرید از دهانت حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. اگه صورتهای مثالی رو ما ببینیم، ببینیم بعضی آدم ها هستن که از دهانشون طاووس و پرنده و ارچباد کبوتر بیرون میاد، مرغان بهشتی از دهانشون میاد بیرون. سخن انبیا و اولیا اینطوره، سخن عشق اینطوره، سخنی که موجب پیوند و اتصال بشه اینطوره. بهترین درس همین است که نشاطن فی هدا، ما نشاطمون و شادی ما بایستی در این باشه که هدایت شدیم، در این که به راه راست داریم میریم، این بایستی موجب شادی ما باشه. و بزرگترین بلا که یک کسی پرسید که بدترین بلایی که ممکنه سر آدم بیاد چی؟ بدترین بلا این که آدم نباشه، بدترین بلا اینه که به ضلالت و گمراهی بیفته، بدترین بلا اینه که وجود خودش رو با خنجر شیطانی خودش ترور بکنه. حضرت مولا امیرالمومنین کسی ترور نکرد، شب به حلم خیال کردن، اون خودش رو ترور کرد. حضرت مولا یه کسی باید از این عالم خلاصش میکرد و فرمود که فست و رب الکعبه، من فائز شدم به پروردگار، به قسم به پروردگار کعبه که فائز شدم روز عروسی و روز جشن من امروز که این شمشیر رو زد. هیچ نگرانی هم نداشت، هیچ بغض و کینه هم به اون نداشت. اما او خودش رو دلش به حال او میسوخت در واقع که تو چرا اومدی خودتو خنجر زدی، تو خودتو ابن ملجم رو کشتی. بنابراین این درس هم از خطبه حمام که صد و چند صفت در وصف متقین آمده، یه صفتش این است که نشاطن فی هدا، که نشاط اینها در هدایت.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری،
از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.